و اما در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم. در برنامه کلام ناب حضرت آیت الله جوادی آملی درباره احسن الاحوال جامعه صحبت میکنند.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
وقتی جامعه حالش احسن می شود که هم حسن نظری پیدا کند و هم حسن عملی، در حکمت نظری حسن و اندیشه های دقیق و عمیق علمی به پیشرفت های علمی فضای کشور است. حسن عملی به عدل و داد یک ملت است. اگر اون عقل اندیشور مراکز علمی کشور را به خوبی اداره کرد، این احسن العقول است. اون عقلی که مسئول انگیزه است کشور را به عدل و داد اداره کرد، این احسن الاحوال است. مجموع علم صائب و عمل صالح احسن الاقوال و احوال یک مملکت است. مستحضری زمین به دور شمس بگردد که امروز برابران است، شمس به دور زمین بگردد که دیروز میپنداشتن، این مایه اید یک ملت نیست. اون که حرکت می کند از یک آغازی و به انجامی و همواره در حال طلوع است، اون اید دارد، چون مستحضری است که غروب امر نسبی است. ما چیزی به نام مغرب نداریم، چیزی به نام تاریکی نداریم. هر چه هست شرق است، شروق است، نور است، سایه تابع است. لذا در قرآن کریم در این حال که فرمود مشارق و المغارب جمع آورد، بعد همون رب المشرقین و رب المغربین تثنیه آورد، در بخشای از قرآن کریم فرمود رب المشارق، اصلا ما مغرب نداریم، غروب امر نسبی است. این آفتاب هر لحظه در سیر است و روشن کردن، این زمین هر لحظه در سیر است و روشن یابی. انسان وقتی به احسن الاحوال میرسد که هر لحظه نور بگیرد از ما خوب و نور ببخشد به جامعه، جامعه نورانی احسن الاحوال دارد و نورانیتش در بخش معرفت عقل اندیشور است و در بخش عمل عقل عملی انگیزه دار عدل و داد. که اگر ذات اقدس اله جامعه را به علم صائب و عمل صالح موفق کرد، این تحول درونی جامعه را به عهده گرفت و این جامعه به احسن الاقوال بار می‌یابد. و منظور از این زیبایی هم زیبایی نظری است هم زیبایی عملی، یعنی حکمت نظر او را زیبا می‌داند، چون کشور بر اساس دانش و اقتصاد دانش بنیانی و بنیادی و مانندیان حرکت می کند و هم عملهای فرعیش بر محور علم است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در پایان مقدمه کافی می گوید اسکان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج، یعنی قطب زندگی، محور اساسی یک سعادت یک ملت عقل و اندیشه است. این در خطبه خود کلینی است. این محدث نام‌آور دین حدیث را از منظر عقل می‌بیند و عقل را قطب فرهنگی یک ملت می‌داند. اگر احسن الاحوال است، برای آن است که قطب فرهنگی یک ملت عقل هوشمند اون ملت است. اونگاه حدیثی را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که انسان در بعد سلب و ایجاب، تصدیق و تکذیب محققانه باشد. قرآن بیانش این است که انسان تا چیزی برای او محقق نشود نپذیرد و چیزی برای او محقق نشود تکذیب نکند. در نفی و اثبات تصدیق و تکذیب محقق باشد، چه این که خدا فرمود لا تقف ما لیس لك به علم از یک منظر، بل کذب و بما لم یحیط به علمه از منظر دیگر. یعنی جامعه به احسن الاحوال میرسد که قبول و نکول او محققانه باشد. چنین جامعه خیرخواه دیگران است، چنین جامعه بد کسی را نمیخواهد، چنین جامعه صلاح و فلاح را در استقلال خود میداند، در امنیت خود میداند، نه در امور دیگران دخالت میکند، نه اجازه میدهد که دیگران در امور او دخالت کنند، استقلال خود را حفظ میکند، امنیت خود را حفظ میکند، امانت خود را حفظ میکند و دیگران را در سایه استقلال و امنیت و امانت خود نگه میدارد.
رسیدیم به ساعت 10 به وقت افغانستان، ببخشید 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان و آخرین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. وزارت دفاع طالبان در واکنش به درگیری روز گذشته میان مرزبانان پاکستان و طالبان اعلام کرد بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از دو طرف نیست. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان دیروز در پیامی در واکنش به درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه مرزی اسپین بولدک اعلام کرد گفتگو بهترین راه حل برای این مشکل است و اقدامات منفی و بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از دو طرف نیست. وزارت دفاع طالبان در این بیانیه مرزبانان پاکستانی را آغاز کننده درگیری روز گذشته در منطقه مرزی اسپین بولدک چمن دانسته است. برخی منابع شفاخانه گفتند دو مجروح از محل این درگیری به شفاخانه منتقل شدند. این درگیری زمانی به وقوع پیوست که نیروهای طالبان در حال ایجاد یک پسته مرزی هدف تیراندازی مرزبانان پاکستان قرار گرفتند. این دومین درگیری مرزی میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه مرزی اسپین بولدک در کمتر از یک هفته اخیر است. کمیته بین‌المللی نجات اعلام کرد افغانستان از جمله کشورهایی است که احتمالاً در سال آینده میلادی با بدترین بحران بشری مواجه خواهد شد. کمیته بین‌المللی نجات با انتشار فهرست اضطراری سالانه‌اش افغانستان را پس از سومالیا و اتیوپیا در سومین رده کشورهای در معرض خطر و وخامت بحران بشری جای داده است. کمیته بین‌المللی نجات اعلام کرد افغانستانی‌ها با تغییر قدرت همچنان در فروپاشی اقتصادی قرار دارند و تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کافی نبوده است. بنابر اعلام IRC تقریباً تمام مردم افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و یک زمستان طولانی را در پیش رو دارند و میلیون‌ها افغانستانی قادر به تأمین نیازهای اولیه‌شان نیستند. در گزارش این کمیته خشکسالی و جاری شدن سیلاب‌ها از دیگر عوامل عمده بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان خوانده شده است. کمیته بین‌المللی نجات در ادامه افزود زنان و دختران افغانستانی بار سنگین این سختی را در سال 2023 بیشتر تجربه خواهند کرد. همچنین به تازگی اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان گفته است که در حال حاضر حداقل 6 میلیون نفر در این کشور در یک قدمی قحطی قرار دارند. کمیته بین‌المللی نجات گفت در سال 2022 کارمندانش را در افغانستان به 4 برابر افزایش داده و در نظر دارد تا سال آینده میلادی به گونه مستقیم برای 800 هزار نفر خدمات از جمله تیم‌های صحی سیار را فراهم کند. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرد نزدیک به 900 هزار طفل در افغانستان به دلیل ناامنی غذایی در معرض خطر مرگ هستند. شماری از معلولان در ولایت بلخ روز گذشته در واکنش به بی‌توجهی در رساندن کمک‌های بشر دوستانه به این قشر دست به اعتراض زدند. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
افراد دارای معلولیت در بلخ در واکنش به عدم توزیع کمک‌های جهانی بشر دوستانه در برابر ساختمان یونما در مزار شریف اعتراض کردند. آنان می‌گویند در 16 ماه گذشته این قشر مورد بی‌مهری سازمان‌های جهانی کمک رسان با ویژه سازمان جهانی غذا یا WFP قرار گرفتند. این اعتراض کنندگان به نهادهای شامل سازمان ملل متحد یک ماه فرصت می‌دهند و می‌گویند در صورتی که به خواست‌هایشان توجه نشود خیمه تحسن برپا می‌کنند.
دوستایی که روند شناسایی شهروندان مستحق مد نظر داشتند متأسفانه افراد دارای معلولیت به فراموشی سپردند. طوری که میدانید بیکاری، عدم پرداخت به موقع مددماش بر افراد دارای معلولیت این قشر را زیر خط فقر قرار داده.
تمام افراد دارای معلولیت به حقوق و امتیازاتشان دسترسی پیدا بکنند، اونا به باد فراموشی سپرده نشن و همچنان وعده هایی که ادارات زیربط امروزی به ما آرشیف روی برگه یادداشتشان نشه.
امروز ناشنوایان تعداد زیادی در شهر مزار شریف است. نابینایان تعداد زیادی هستند. معلولین زیاد هستند و اینها در آشه قرار گرفتند.
این اعتراض کنندگان به انتشار یک قطعنامه 4 ماده‌ای خواستهایشان را این گونه بیان می کنند.
ما اشتراک کنندگان گرده همای امروزی ضمن بیان نارضایتی از عدم رعایت عدالت در توزیع مساعدات به افراد بی‌بضاعت، روند سروی و شناسایی شهروندان مستحق را از سوی سازمان جهانی غذا WFP غیر عادلانه دانسته، خواهان بازنگری در سروی و شناسایی شهروندان مستحق در مرحله سیوم توزیع مساعدات به افراد بی‌بضاعت می باشیم.
در همین حال افراد دارای معلولیت در پیوند با برخی دیگر چالش هایشان نیز ابراز نگرانی می کنند.
اولترین کسی که مستحق کمک می باشه افراد دارای معلولیت است. بخاطر چی؟ بخاطر که یا قدرت و توان کار کردن ندارن. مؤسسه این بلی وقتی که میاین باید اول کوشش کنن با معلولین ارتباط بگیرن، در زندگی شخصی از او سروی کنن، ببینن بعد از اون کمک برای جا دختر جا قرار بدن.
این در بدر هستیم، معلول هستیم، گشنه هستیم، چیزی نداریم، کسی در ما قرض نمیده، در دروازه کی بریم؟
پس از تحول تای 16 ماه گذشته این نخستین بار است که افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم شفافیت در توزیع مساعدات های بشر دوستانه دست بر راهپیمایی زده و برای نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد فاصله زمانی که یک ماه تعیین کردند که در صورت عدم بازنگری در شیوه شناسایی شهروندان مستحق آنها دوباره دست به اعتراض خواهند زد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان گرفتن شیربها را ممنوع اعلام کرد. قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
گرفتن شیربها در افغانستان منع قرار گرفت و وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان گرفتن شیربها یا تویانه را در افغانستان ممنوع قرار داده. میگوید که گرفتن تویانه جواز شرعی ندارد، اما مهر حق زنان میباشد که باید پرداخته شود. به اساس عرف در شماری از مناطق افغانستان خانواده داماد مکلف و پرداخت شیربها یا تویانه و خانواده عروس بوده که این امر باعث گردیده تا بسیاری از جوانان نتوانند به علت ناتوانی پرداخت شیربها که بسیار سنگین بوده است ازدواج یا مراسم ازدواج را برپا کنند. محمد یوسف یک تن از جوانان میگوید که این تصمیم بسیار خوب است و اکنون جوانان می توانند که ازدواج بکنند. وی از حکومت می خواهد که موضوع را جدی تحت نظارت قرار بدهد. یوسف:
ما از این تصمیم امارت اسلامی افغانستان استقبال می کنیم. تصمیم بسیار خوب گرفتن. اکنون جوانان می توانند ازدواج کنند و ما از حکومت خواهانیم که این مسئله را جدی زیر نظر داشته باشد و تا جوانان بداند براحتی ازدواج کنند.
این امر باعث شده تا شماری از جوانان به خاطر پرداخت تویانه رهسوار کشورهای خارجی شوند و به مشکلات متعدد تن دهند. اما اکنون مردم از فیصله حکومت موقت طالبان استقبال نموده و از حکومت می خواهند که این موضوع را جدی زیر نظر داشته باشد و همچنان از مراسم عروسی های مجلل نیز جلوگیری کند تا جوانان دختر و پسر بتوانند به آسانی ازدواج کنند و بخت و آرزوی خود برسند. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزیران امور خارجه ایران و ترکیه درباره آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات مهم منطقوی گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه شب در گفتگوی تلفنی با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه با اشاره به فرصت‌های خوب و مثبت روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از تعمیق هرچه بیشتر مناسبات میان دو کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی استقبال کرد. امیرعبداللهیان همچنین با اعلام آمادگی ایران برای کمک به حل و فصل مناقشات منطقوی و تثبیت صلح و امنیت در منطقه از پیگیری روند سیاسی در قبال سوریه حمایت و تاکید کرد تنها با همکاری و هماهنگی نزدیک میان کشورهای منطقه میتوان زمینه برای ایجاد امنیت پایدار را فراهم کرد. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این گفتگو با ابراز خرسندی از روند روبرشد مناسبات دو کشور تاکید کرد توسعه و گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک می کند. وزیر امور خارجه ترکیه افزایش همکاری های منطقوی با ایران را سازنده ارزیابی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی را منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن و فاقد مشروعیت و اعتبار دانست. قطعنامه ضد ایرانی کانادا که هر سال به بهانه حقوق بشر ارائه می دهد با 80 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع شامگاه پنجشنبه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در واقع 94 کشور با این قطعنامه ضد ایرانی موافق نبودند. در همین راستا ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز رویکرد ریاکارانه بانیان این قطعنامه در استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی برای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را مصداق بارز سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی دانست. کنعانی چافی با اشاره به تلاش کشورهای غربی به استمرار پروژه ایران هراسی و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت بانیان قطعنامه ضد ایرانی که خود ناقض تمام اصول بنیادین و ابتدایی حقوق بشر در جهان هستند، به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته و میزبانی از گروهک‌های تروریستی را متوقف نمایند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با تأکید بر اینکه رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران از اصول و مبانی شرعی، قانونی و موضوعی به شمار می‌رود افزود جمهوری اسلامی همواره در امر ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود کاملا جدی بوده و آماده است در جهت ارتقاء جایگاه حقوق بشر در جهان گفتگو و همکاری‌های سازنده‌ای را در چارچوب احترام متقابل، عدم تبعیض، عدالت و انصاف و دوری از اغراض سیاسی با تمامی سازوکارهای مشروع بین المللی و کشورهای علاقمند به تحکیم و حمایت واقعی از حقوق بشر داشته باشد. و امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت در جریان پایان دادن غیرقانونی به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، آمریکا با دیکتاتوری یک جانبه، قلدرمآبی و ریاکاری رویه‌های قانونی را نقض کرد. عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه در پی درخواست غیرقانونی آمریکا برای پایان دادن به این عضویت بر اساس ادعاهای بی اساس و استدلالهای ساختگی با استفاده از روایتهای جعلی و متضاد با روح و متن منشور ملل متحد با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به پایان رسید. امیر سعید ایروانی در سازمان ملل روز پنجشنبه به بخش محلی در سخنانی در کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه 77 جمع چین اظهار داشت چند جانبه‌گرایی همچنان از همه سو تحت فشار شدید قرار دارد و نمونه بارز چنین خطری را روز گذشته در نشست اکوسوک شاهد بودیم. و افزود متاسفانه بار دیگر دیکتاتوری یک جانبه، قلدرمآبی محض، ریاکاری، سوء استفاده از قدرت سیاسی، ارعاب و اجبار و نیز به کارگیری استانداردهای دوگانه توسط آمریکا و متحدانش بر چند جانبه‌گرایی، رویه‌های قانونی و حاکمیت قانون فائق آمد و در نتیجه به عضویت قانونی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن بناحق پایان داده شد. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
خب عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و امیدواریم آنچه تا این لحظه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
Yeah. سلام علی، حرف اول عصبانه بود. عبد سلام و سلام علی، حرف اول عصبانه بود. با خس صورت جمع شد، چار سوی تو بهاری شد. شاید
خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی، به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید. دوستان، نگاهی اجمالی به سرگذشت مدعیان دروغین مهدویت نشان می‌دهد که آنان مهمترین نشانه‌های حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، چون قیام جهانی و برقراری حکومت عادلانه در سراسر زمین و همراهی حضرت عیسی علیه السلام را نداشتند و بعضن فقط به بهانه هم نام بودن با پیامبر و پدر ایشان و یا انتساب به خاندان نبوت خود را مهدی موعود می‌خواندند. مدعیان دروغین مهدویت در دورانها و مناطق مختلف جهان اسلام ادعای خود را مطرح کردند، اما نتیجه کار همگی آنها ناکامی و شکست بود است، اگرچه برای مدتی گروهی از مردم را فریب دادند. در قسمت گذشته با چند مورد از این افراد که به ویژه در شمال آفریقا خود را مهدی موعود خوانده بودند اشاره کردیم. اکنون نیز چند مدعی دروغین دیگر را معرفی می‌کنیم.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
ابن فهد هلی از علمای وارسته شیعه در قرن 8 و 9 هجری قمری بود که شاگردان متعددی داشت، اما دو تن از آنان ادعای مهدویت کردند. سید محمد فلاح مشعشعی شاگرد و پسرخوانده وی بود که پس از مدتی طریقه صوفیانه در پیش گرفت و ابتدا خود را واسطه حضرت مهدی و سپس در حدود سال 840 هجری قمری امام زمان خواند. استاد بلافاصله او را تکفیر و حتی ریختن خونش را مباح دانست، اما سید محمد به کار خود ادامه داد و با فریفتن مردم از طریق برخی اعمال بظاهر غیر عادی توانست گروهی از آنان را گرد خود جمع کند و قسمت‌هایی از جنوب بین النهرین در عراق و همچنین خوزستان در جنوب غربی ایران را تصرف کند. وی سلسله مشعشعیان را تشکیل داد که 70 سال به طور مستقل و سپس با عنوان نماینده حکومت مرکزی به عمر خود ادامه داد. سید سید محمد نوربخش شاگرد دیگر ابن فهد هلی بود که اونیز خود را از بزرگان صوفیه و از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشریت در زمینه‌های مختلف معرفی می‌کرد. همچنین سید محمد مدعی شد که خود و دیگر نزدیکانش خوابها و مکاشفاتی داشتند که اولیا، پیامبر و حتی خداوند او را مهدی منتظر خواندند. وی در جنوب تاجیکستان کنونی ادعای دروغین مهدویت خود را در سال 826 هجری قمری مطرح کرد و در صدد تأسیس حکومت برآمد، اما دستگیر و تبعید شد. سید محمد پس از آزادی بار دیگر به تبلیغ عقاید منحرف خود پرداخت، اما باز هم دستگیر شد و به ظاهر ادعای مهدویت خود را پس گرفت، ولی پس از مدتی بار دیگر خود را امام زمان خواند تا آنکه در سال 869 هجری قمری اجلش فرا رسید. هنوز مدت زیادی از ادعای مهدویت سید محمد نوربخش نگذشته بود که فرد صوفی مسلک دیگری به نام سید محمد جونپوری با فریب مردم در شمال هند خود را مهدی خواند. او در سال 901 هجری قمری در مکه ادعای کذب خود را تکرار کرد و گفت که هر که از او پیروی کند مؤمن و در غیر این صورت کافر است. تبلیغات فریبنده او باعث شد جمعی از مردم او را مهدی موعود بدانند. اما جونپوری در شهرهای مختلف به دلیل اخفال مردم و اختلال در کار حکومت تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام به شمال افغانستان گریخت و در حدود سال 910 هجری قمری درگذشت. در پی ورود استعمارگران اروپایی به ویژه انگلیسی به سرزمین‌های اسلامی، برخی افراد با حمایت یا تأیید آنها ادعا کردند که حضرت مهدی هستند. یکی از این فرصت طلبان سید علی محمد باب، فرد کم سواد و شهرت طلبی بود که در سال 1264 هجری قمری در ایران ادعای مهدویت کرد. وی سپس بر اثر توهمات خود و با گستاخی مدعی پیامبری نیز شد. اما علی محمد باب هنگامی که برای مناظره با علما حاضر شد نشان داد که اصولا آگاهی و دانش چندانی ندارد و بناچار توبه‌نامه ای را امضا کرد، اما به زودی آن را نادیده گرفت و با تبلیغات فریبنده خود و اطرافیانش باعث شورش و ناامنی در ایران شد که بیشترین سود آن را دولت استعماری انگلیس می برد. سرانجام امیر کبیر، صدر اعظم کاردان و هوشمند ایران، بر اساس فتوای علما دستور اعدام علی محمد باب را صادر کرد. البته پیروان او به رهبری بهاءالله همچنان به گمراه کردن مردم ساده‌لوح پرداختند و اکنون نیز به عنوان فرقه سیاسی به نام بهائیت با حمایت دولت‌های غربی و رژیم اسرائیل فعالیت می‌کنند. دوستان، در این لحظه با هم دیگه می‌نشینیم پای صحبت‌های استاد رائفی پور در این مورد.
بهائیت یک مکتب مذهب فرقه، هر چی میخوان اسمشو بذارن، مذهب که نیستش، یه فرقه یهودی ساخته. یهودیان طبق قواعد خودشون هیچ کس نمیتواند یهودی بشود. کسی میتونه یهودی بشه که مادرش یهودی بشه. این یه قاعده است. فلذا یهودیت دین تبشیری نیست. شما هیچ جا پیدا نمیکنید یهودی بگم بیاد یهودی شی. راهکارش چیه؟ مکاتبی بسازی که جوری عقیدشون باشه که به نفع یهود باشه. تو مسیحیت اومدن اوانجلیسمو ساختن، توی سنی‌ها وهابیو ساختن، توی شیعه هم چی؟ بهاییتو. الان بهایی ها مرکزشون کجاست؟ بیت ولد اسرائیل. میمیرن بر اسرائیل. چجوری ساختنش؟ نقش محمد علی بارفروشی یهودی اهل بابل، بابل اسم قبیلش بارفروش بوده، در به وجود آوردن و قدرت رساندن آقای باب قطعی است. یا فردیست به اسم شیخ عبدالخالق یزدی، این از یهودیان یزد بوده، به یک بار تصمیم شیعه بشه، بعد از یزد سفر میکنه، چون میشناسن دیگه، بلند میشه میره مشهد، یه عمامه مشکی میذاره سرش، کی به کیه؟ از فردا شروع میکنه گوهرشاد منبر رفتن برای امام زمان. منبرایی هم میرفته شیخ عبدالخالق یزدی، منبرایی هم میرفته آنچنانی، داغ در مورد امام زمان. یک ساعت منبرش 10 دقیقه حرف داشته، 50 دقیقه گریه بوده، بین حرفای گریه میکرده. چه نشستید که آقاتون میخواد ظهور کنه؟ زمان ظهور رسیده، ظهور خیلی نزدیکه از این حرفا. بعد چند وقت بعدم کی؟ آقای باب از شیراز ظهور میکنه، میگه اینم همون امام زمانتون. و جالبتر اینه، آقای باب 5 سال مستأجر همین شیخ عبدالخالق یزدی بوده قبلش. پس بهایی ها چی شدن؟ اینا یه فرقه درست کردن که مسلمانایی که به درد یهودی بخورن بیان بهایی شن. اما کسی بهایی نمیشد، یه راه داشت، اون که یک شوکی باید به بهاییت داد، اونم چیه؟ این که بیای کل آدمو بگی بهایی شدن که بقیه مسلمان هم تو جو بیان بهایی شن. اونا کی بودن بهایی شدن؟ خود یهودی ها. 90% بهایی ها یهودی هایی هن که بهایی شدن. برای این اینقدر بهایی ها برای اینا مهمه، چون اینا میدونن آبایشون چی هن؟ یهودی هن. برای اینه که جاشون تو اسرائیله، برای اینه که اینقدر به نفع اسرائیل کنش دارن.
همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان می سپاریم و از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. بدرود.
انتظار جمعه ای رو می کشیم که معطر از نسیم و نرگسه. به فرشته ها بگو دعا کنم، نکنه صدای ما نمیرسه.
آرام آرام نزدیک میشیم به لحظات راز و نیاز با خداوند مهربان و نماز ظهر به افق شهر کابل. برنامه قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
بس رنگ احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام حضرت دوست پروردگار محبت و عشق، سلام و لبخند تقدیم شما دوستان و همراهان ناب و بی‌نظیر. نیمروز جمعه تان بخیر و برکت. انشاءالله که در این روز جمعه کاری کنیم که دل امام زمان ما شاد شود. با یک دنیا ارادت و با سبد سبد گل تواضع و محبت، با برنامه قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خدمت شما عرض میکنیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:48 خواهد بود. مرحوم حاج اسماعیل دولابی از علمای برجسته و از بزرگان اهل معرفت در خصوص انتظار فرج تمثیل زیبایی دارند که نقل آن آموزنده است. آن مرحوم می‌فرمایند پدری 4 بچه را گذاشت در اتاق و گفت اینجا را مرتب کنید تا من برگردم. خودش هم رفت پشت پرده. از آنجا نگاه می‌کرد و می‌دید که کی چه کار می‌کند. یکی از بچه ها که گیج بود حرف پدرش یادش رفت، سرش گرم شد به بازی، یادش رفت که پدرش گفته خانه را مرتب کنید. یکی از بچه ها که شرور بود شروع کرد خانه را به هم ریختن و داد و فریاد که من نمیگذارم کسی اینجا را مرتب کند. یکی که ساده و گیج بود ترسید، نشست وسط و شروع کرد گریه و جیغ و داد که آقا بیا ببین این نمیگذارد خانه را مرتب کنیم. اما آن که زرنگ بود نگاه کرد، دید پدرش از پشت پرده آنها را میبیند، تند و تند مرتب میکرد. نگاه میکرد سمت پرده و میخندید. میدانست که پدرش همینجاست. در دلش هم گاهی میگفت که اگر یک دقیقه دیرتر بیاید باز من کارهای بهتری میکنم. آن بچه شرور همه جا را هی به هم میریخت. وقتی همه جا را خوب به هم ریخت، آن وقت پدرشان آمد. مرحوم دولابی فرمودند اولادهایی که گیج و ساده بودند، گریه و زاری کرده بودند، چیزی گیرشان نیامد. او که زرنگ بود و اهل تلاش بود، کل چیز گیرش آمد. زرنگ باش، گیج نباش. شرور که نیستی الحمدلله، گیج و ساده هم نباش. نگاه کن پشت پرده، رد آقا را ببین و کار خوب کن. خانه را مرتب کن تا آقا بیاید. اللهم عجل لولیک الفرج.
با همه ی لحن خوشاوانیم، در به در کوچه تنهاییم، ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر، به خوبا سر میزنی بیا تو اینا خوب است آقا جون، هممون که بد نیستیم، به من نگاه نکن آقا. ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر، نقمه تو از همه پرشورتر، کاش که این فاصله را کم کنی، محنت این قافله را کم کنی، کاش که همسایه ما می شدی. کاش که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شدی، هر که به دیدار تو نایل شود یک شب حلال مسائل شود. دوش مرا حال خوشی دست داد، دوش مرا حال خوشی دست داد، سینه ما را آتشی دست داد، نام تو بردم لبم آتش گرفت. نام تو بردم لبم آتش گرفت، شعله به دامان سیاوش گرفت، نام تو آرامه جان من است. نام تو آرامه جان من است، نامه تو خط امان من است. ای نگهت خواستگه آفتاب، بر من ظلمت زده یک شب بتاب، پرده برانداز به چشم ترم تا بتوانم به رخت بگرم. ای نفست یار و مدد کار ما، ای نفست یار و مدد کار ما، کی و کجا وعده دیدار ما. دل مزمندم ای جان، به لبت نیاز دارد. مستمندن ای جان، به لبت نیاز دارد، به هوای دیدن تو حبس حجاز دارد. به مکه آمدن ای عشق تا تو را بینم، تویی که نقطه عطفی به اوج آیینم. کدام گوشه مشعر، کدام کنج منا، به شوق وصل تو در انتظار بنشینم.
زلیخا دست از دامان یوسف باز کش، ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش. آقا پیر شدیم دیگه نمیخوای بیان، به خوبا سر میزنی. اصلا هممون بد آقا جان، هممون بد، بد خوبات، به خوبا سر میزنی. مگه ما بدا دل نداریم؟ میخواستیم را خاطرخا نکنی، قرمونت برم ندیده خاطرخا کردی، رفتی پشت پرده. یه نظر، یه نظر، خوبیم بدیم، پات نوشته شدیم آقا، بدبختی، بیچاره ایم، درمونده ایم، عشق توی فقط. ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش، تا سبا پیراهنش را سوی کنعان آورد. ببوسم خاک پاک جمکران را، خوش باره شمایی که تو کاشون دست میخونید، دقیقا نزدیکتر از ما تهرانی ها هستید به جمکران. تی نسیم از جمکران و قوم و جمکران میاد اینجا، باز مشام شما بیشتر میگذره. خوش باره ببوسم خاک پاک جمکران، تجلی خانه پیغمبران. خبر آمد خبری در راه است، آقا جان آقا جان. خبر آمد خبری در راه است، سرخوشان دل که از آن آگاه است. شاید این جمعه بیاید، شاید. پرده از چهره گشاید،
آیا این گذران روزهای ما یک روز به تو میرسد؟ آیا این مسیر عمر تا جایی به تو پیوند میخورد؟ یا مهدی
گوشت جان را مهمان میکنیم با ترنم زیبای آیات خداوند، این بار آیات یکم تا هجدهم از سوره مبارکه بلد. قاری مرحوم استاد راغب مصطفی خلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله يقول أهلكت مالاً
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا، غریبی نکن، غریبی نکن، پا پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده من تو بیا، من یه قدم
بیا. ای که مرا خوانده راه را نشانم بده.
تو اگه یه قدم بیا، من هر ولکن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا.
کجا میروی حالا؟
بیا
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگی، یار برایت آغوش گشوده.
کریم
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
خدایا دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
خدا هنجا، خدا هنجا.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری با نوای استاد محمد ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً عكة حي على الفلاح